بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صدها هزار نفر در بندر سامسون ترکیه در حمایت از حکومت عرفی تظاهرات کردند. در درگیری های ترابلس لبنان 8 نفر کشته شدند. یک شبکه تروریستی در الجزایر متلاشی شد. ساعت 9 شب. سلام بر شما شنونده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به آن، توجه شما را به چند خبر جلب می‌کنم. روز یکشنبه صدها هزار تن از شهروندان ترکیه در بندر سامسون در سواحل دریای سیاه در حمایت از حکومت عرفی و جدایی دین از دولت راهپیمایی کردند. تظاهرکنندگان در میدان اصلی شهر با تکان دادن پرچم‌های ترکیه علیه قوانین شرعی شعار دادند. سامسون شهری است که مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار دولت مدر و غیر دینی ترکیه، جنگ‌های استقلال علیه اشغالگران بعد از جنگ جهانی اول را از آنجا شروع کرد. یک شنبه گذشته نیز بیش از 1 میلیون نفر در شهر غربی ازمیر علیه حکومت رجب طیب اردوغان تظاهرات کردند. اگرچه آقای اردوغان تاکید کرده است که حامی دولت عرفی در ترکیه است، اما مخالفان با توجه به مرام حزب عدالت و توسعه وی را متهم می‌کنند به طور پنهانی سیاست‌های اسلام‌گرایانه را پیش می‌برد. مقام‌های امنیتی لبنان اعلام کردند نبرد روز یکشنبه میان سربازان لبنانی و شبه نظامیان اسلامی در شهر شمالی ترابلس چندین کشته و مجروح به جای گذاشته است. بر اساس این گزارش، نیروهای لبنانی با اعضای گروه مسلم به فتح الاسلام در اردوگاه آوارگان در نهر البارد و نیز در خیابان‌های نزدیک به این اردوگاه در شهر ترابلس زد و خورد کردند. مقامات امنیتی لبنان گفتند نبرد هنگامی آغاز شد که نیروهای امنیتی قصد توقیف افراد مظنون به سرقت مسلحانه از یک بانک خارج از اردوگاه را داشتند. درباره تلفات ارقام متفاوتی ارائه شده، اما رسانه‌ها اعلام کردند دست کم 7 سرباز و 3 فلسطینی کشته و چند نفر از هر دو طرف مجروح شدند. به موجب یک توافق قدیمی، پلیس و سربازان لبنانی وارد اردوگاه‌های آوارگان نمی‌شوند. مسائل امنیتی را به گروه‌های شبه نظامی فلسطینی مهول می‌کنند. پلیس امنیتی الجزایر اعلام کرد که یک شبکه تروریستی که در بمب‌گذاری‌های اخیر در این کشور دست داشته است، متلاشی شده است. در بمب‌گذاری‌های یک ماه اخیر در الجزیره دست کم 30 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. مقام‌های رسمی الجزایر روز یکشنبه اعلام کردند 12 نفر که مظنون به بمب‌گذاری‌های 11 آوریل بودند بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، همین 12 نفر در انفجار یک کامیون در اکتبر گذشته نیز دست داشتند. به گفته پلیس امنیتی الجزایر، مقدار زیادی مواد منفجره و لوازم بمب‌سازی از این گروه کشف شده است. محل و زمان دستگیری این افراد اعلام نشده است. مقام‌های پلیس افغانستان اعلام کردند یک مهاجم انتحاری روز یکشنبه با انفجار یک بمب دستی در یک بازار پررفت آمد در گردیز واقع در شرق افغانستان باعث مرگ دست کم 10 نفر شد. 35 نفر نیز زخمی شدند. مقام ها و شاهدان عینی گفتند بمبگذار هنگام عبور کاروان ناتو خود را منفجر کرد. یک مقام ناتو حضور کاروان نظامی در محل انفجار را تایید کرده است، ولی از آسیب های احتمالی به سربازان خبری منتشر نشده است. شهروندان بلغارستان روز یکشنبه برای نخستین بار پس از عضویت این کشور در اتحادیه اروپا به منظور برگزیدن نمایندگان خود در پارلمان اروپا به پای صندوق‌های رأی رفتند. بلغارستان و رومانی از اول ژانویه سال جاری به اتحادیه اروپا پیوستند. نظرسنجی‌ها حاکی‌ست حزب سوسیالیست به رهبری سرگی استانشیف نخست وزیر بلغارستان بین 5 تا 7 کرسی از 18 کرسی متعلق به بلغارستان در پارلمان اروپا را از آن خود خواهد کرد. احزاب راست میانه نو به رهبری بویکوف بوریسوف، شهردار صوفیه نهضت برای حقوق مدنی و آزادی‌های اقلیت ترک، جنبش ملی سیمون دوم با واسطه به پادشاه سابق و حزب راست افراطی آتاکا به ترتیب برای کسب دیگر کرسی‌ها رقابت می‌کنند. روز یکشنبه نتیجه رسمی همه پرسی از مردم رومانی درباره استیضاح ترایان باشسکو رئیس جمهوری آن کشور اعلام شد. نتیجه همه پرسی روز شنبه حاکی است بین 75 تا 80 درصد از شرکت کنندگان طرح استیضاح رئیس جمهوری آن کشور را رد کردند. حدود 34 درصد از 18 میلیون دارنده حق رأی در همه پرسی روز شنبه شرکت کردند. پارلمان رومانی در 20 آوریل ریاست جمهوری آقای باشسکو را به اتهام نقض قانون اساسی معلق و تقاضای استعفای او را کرده، ولی چون آقای باشسکو از استعفا سرباز زد، طبق قانون سرنوشت او به همه پرسی گزارده شد. و اکنون به ماننده همیشه نوبت میرسد به مجله دموکراسی که همکارم مریم احمدی آن را تهیه کرده است. با هم میشنویم. دموکراسی،
از آرمان
تا عمل.
درود بر شما، مریم احمدی هستم و با آرزوی روزهای خوش برای همه شما مجله این هفته دموکراسی را که شامل سه گفتگوست ارائه میکنم: نقش رسانه ها و آموزش در دموکراسی ها، نهادهای مدنی و کمک های دولتی و چرا دموکراسی در ایران ریشه نگرفت. رسانه های جمعی که یکی از ارکان دموکراسی محسوب می شوند نقش های متفاوتی ایفا می کنند. این نقش ها به شکلی با هم در ارتباطند. رسانه ها نه تنها می توانند ابزاری برای بیان آزاد عقاید باشند در شکل دادن و هدایت کردن افکار عمومی و نیز در آموزش مردم می توانند سهمی قابل توجه داشته باشند و این نقش به بهترین شکل در دموکراسی ها میسر می شود. اکبر مهدی استاد جامعه شناسی دانشگاه وزدیان اوهایو درباره رسانه های جمعی مستقل و آموزش می گوید:
رسانه های گروهی آزاد از قبیل رادیو، تلویزیون، مطبوعات، شبکه های الکترونیکی، اینها عمده ترین ابزارهای دموکراسی هستند و چون نقشی بسیار گسترده در تمام سطوح جامعه دارند و با هر روز و هر ساعت و دقیقه زمان و مکان سر و کار دارند، اهمیتشون بسیار زیاده. هر گونه محدودیتی برای این کانال‌های انتقال اطلاعات پیش بیاد، عملاً نوعی محدود کردن شرایط دموکراسی است. بدون مطبوعات و ارتباطات آزاد، آزادی بیان و انتشار عقاید اصلا ممکن نیست و جامعه به سوی خفقان و خودسانسوری پیش میره. وجود رسانه‌های عمومی آزاد از دو جهت حائز اهمیته. اول اینکه این رسانه‌ها نوعی فضای عمومی، اون پابلیک اسپیسی رو که هابرماس ازش صحبت میکنه، به وجود میارن که در اون فضا اعضای جامعه به صورت علنی و مسالمت آمیزی میتونن با یکدیگر به گفتگو بنشینن، تبادل نظر بکنن و گفتمان‌های گوناگونی رو شکل ببخشن. تو این فضاست که رسانه‌ها ابزار آموزش عمومی میشن و اطلاعات و دانش رو گسترش میدن، فرهنگ و هنر رو ارتقا میبخشن و افکار عمومی رو به وجود میارن، اصلا به عنوان یک حوزه و نیروی مشخصی در جامعه که میتونه تعیین کننده باشه در دموکراسی. مهمترین و اولیه ترین اسباب دموکراسی آموزش و پرورش است. سپردن امور مردم به مردم مستلزم این هست که همه مردم آگاه باشن، همه مردم با همه امور عادتاً آشنا نیستن و نمیتونن باشن، ولی باید به این درجه از آگاهی لازم برسن که بتوانن این توانایی و استعداد لازم رو برای تشخیص و ارزیابی نمایندگان خودشون، متخصصینی که باید برای اونها تصمیم بگیرن، رو داشته باشن. این توانایی و استعداد مستلزم آگاهی به امور مختلف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی است که از طریق کشف و شهود، مطالعه و تجربه و آشنایی مستقل به دست میاد. کلید این کشف و شهود مستقلم خودش سوادآموزی و گسترش استعدادهای فردی و اجتماعی است. سوادآموزی یعنی توانمند کردن استعدادهای نهفته و پنهانی که در برخوردهای غیر قابل پیشبینی خلاقیتهای عظیمی رو میتونه به وجود بیاره. دموکراسی اصلا بدون شهروندانی که خوندن و نوشتن بدونن و بتونن رأی خودشون رو کاغذ بنویسن اصلا مشکل به نظر میرسه. آموزش عمومی و اجباری برای همه شهروندان حداقل در حد ابتدایی متوسط از ضروریات دموکراسی است. وقتی افراد جامعه نتونن اطلاعات لازمی رو نسبت به امور خیش به طور مستقل از طریق مطبوعات، کتاب، رادیو، تلویزیون و دیگر رسانه‌ها به دست بیارن، غالباً تصمیم گیران خیلی خوبی نیستن و همواره به افواه و دهان دیگران گوش میدن و جامعه‌ای میشه که شفاهی و در جامعه شفاهی همیشه شایعات تعیین کننده است و شایعات ذهن مردم رو شکل میبخشه تا دانش مستقلی که اون افراد دارن نسبت به مسائل مختلفی که باید نسبت به آن تصمیم بگیرن.
عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، با انتشار نامه‌ای از مجامع جهانی حقوق بشر خواسته است از دولت آمریکا بخواهند روشن کند چه کسان یا سازمان‌هایی از بودجه 75 میلیون دلاری که آمریکا به پیشبرد دموکراسی در ایران اختصاص داده بهره بردند. آقای باقی در نامه خود گفته است اختصاص چنین بودجه‌ای و اعلام آن بهانه‌ای به دست مقامات امنیتی ایران داده تا روزنامه‌نگاران، فعالان اجتماعی و سازمان‌های غیر دولتی را سرکوب کنند. در گفتگویی با عبدالکریم لاهیجه، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر، پرسیدیم آیا سازمان‌های حقوق بشری مورد خطاب آقای باقی می‌توانند چنین درخواستی از دولت آمریکا بکنند و اصولاً این کار لازم و ممکن است؟ عبدالکریم لاهیجی:
آقای باقی از شورای حقوق بشر شروع کردند و بعد رفتند به سراغ چند سازمان بزرگ بین‌المللی حقوق بشر. شورای حقوق بشر شورای حقوق بشر وابسته سازمان ملله، در صورتی که سازمان‌های دفاع از حقوق بشر سازمان‌های مستقل هستند. برای شورای حقوق بشر یک شورای دولتی است. خب آیا شورای حقوق بشر میتواند چنین تقاضایی رو از دولت آمریکا یا هر دولتی رو دیگه‌ای بکنه؟ نخیر، همچین اختیاری نداره، برای اینکه شورای حقوق بشر میدونید صلاحیتش رسیدگی وضعیت حقوق بشر در کشور هست. اما سازمان‌های حقوق بشری که اسم بردن، این سازمان‌ها یکی از شاخص‌های اصلیشون استقلال و یک وجه استقلال هم استقلال مالی است. یعنی سازمانی مثل فدراسیون بین المللی حقوق بشر، مثل عفو بین الملل، مثل دیدبان حقوق بشر، اینها از دولت‌ها کمک نمی‌گیرند، بلکه از طریق جمع‌آوری اعانه، از طریق گذاشتن برنامه‌های هنری، از طریق درهای گرفتن کمک از نهادهای جامعه مدنی هستند که بودجه خودشون تأمین و تنظیم می‌کنند. ولی این مانع از این نمی‌شه که دولت‌ها هم در ارتباط با سیاست‌هایی که دارند خودشون در حال یک بودجه‌ای رو اختصاص بدن به مثلا کارهای هنری، فرهنگی یا هم ترویج حقوق بشر. و البته این ترویج حقوق بشر میتونه بهانه‌ای باشه برای کارهای سیاسی. اون چیزی که مسلم است این است که در جنگ تبلیغاتی سیاسی که بین ایران و آمریکا از پس از ماجرای گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا شروع شده تا کنون، خب از اینجور حربه ها مورد استفاده قرار میگیره، چه در ارتباط با اصولا مسائل سیاسی به معنای اخص و چه در ارتباط با حالا این بودجه‌ای که در اختیار به اصطلاح حقوق بشر گذاشته شده. بنابراین من فکر میکنم که آقای باقی یا دیگر مدافعان حقوق بشر به جایی که بخوان این موضوع رو بهش زیاد اهمیت بدن، باید طرف خطابشون جمهوری اسلامی باشه که چرا به این بهانه ها مدافعان حقوق بشر رو مورد ایذا و اذیت قرار میده، چرا مانع خروج اونها از کشور میشه، مثل مورد خود عماد الدین باقی و بسیار دیگر از مدافعان حقوق بشر، عبدالفتاح سلطانی و سایر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر. چرا آقای باقی از دولت جمهوری اسلامی نمیپرسد که چرا کانون مدافعان حقوق بشر که رئیسش برنده جایزه صلح نوبله، تمام اعضاش مشرای دادگستری هستند که به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی به زندان افتادند، چرا کانون مدافعان حقوق بشر طی 6 سالی که از زمان تأسیسش میگذره هنوز پروانه افتتاح نگرفته و هر زمان مثل شمشیر داموکلس این موضوع به اصطلاح غیرقانونی بودن رو بر سرش نگه میدارن؟ آیا کانون مدافعان حقوق بشر از بودجه جورج بوش تغذیه شده و تغذیه میشه؟ آیا کسانی که به عنوان دفاع از حقوق بشر در نهادهای حقوق بشر، در بین روزنامه‌نگاران مستقل، دانشجویان، سندیکا، آیا اینها از دولت بوش یا از بودجه محرمانه یا از بودجه غیر محرمانه حقوق گرفتند، کمکی گرفتند؟ بقیده من این مسائل در درجه نخستین اهمیت و اولویت برای مدافعان حقوق بشر و ما نباید در دامی که جمهوری اسلامی یا بلندگوهای جمهوری اسلامی مثل روزنامه کیهان میگسترد بیفتیم و سعی کنیم که خلاصه مسئولیت این قضیه لوس بشه و بگوییم که خب لابد دولت جورج دبلیوش هم اونقدر در ایذا و اذیت مدافعان حقوق بشر در ایران دخالت داره که دولت جمهوری اسلامی، نه هیچ کسی مدافع حقوق بشر ناگزیر نکرده که بره از بودجه محرمانه دولت آمریکا پول بگیره. و این نباید بهانه باشه برای اینکه جمهوری اسلامی به این دستاویز مزاحم کار مدافعان حقوق بشر بشه، اونها رو بازداشت کنه و اونها پرونده سازی بکنه. میدونید که از اصول مسلم حقوقی، چه در حقوق قدیم چه در حقوق جدید، اصل اثبات مدعاست. این که دادستان مدعی چه در دعوای جزایی چه در دعوای حقوقی باید یک اتهامی رو ثابت کنه یا یک ادعایی رو ثابت کنه. اگر واقعا به صورتی که بلندگوهای جمهوری اسلامی و از جمله کیهان تهران میگویند درست است، چرا اسنادی مبنی بر گرفتن کمک از این بودجه یا دیگر بودجه‌های محرمانه در ارتباط با مدافعان حقوق بشر منتشر نمی کنند و چرا بر اساس اون اسناد اونها رو به پای محاکمه علنی نه محاکمه جلوی دادگاه های انقلاب نمی کشند؟
آقای لاهیجی، مواردی که شما بهش اشاره کردید، موارد نقض حقوق بشر و اون مواردی که ما هر روز در روزنامه ها و خبرگزاری های فارسی زبان میبینیم، یه مقدار توجیه میکنه نگرانی آقای باقی رو. بجز این راهی که شما پیشنهاد کردید، یعنی عوض کردن جهت حمله، چه راه دیگه‌ای به نظرتون میرسه برای در واقع کمک به این کسانی که الان با این اتهام ها مشکل دارن در داخل ایران؟
یکی از اصول اصلی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل محاکمه عادلانه است. اگر واقعا جمهوری اسلامی در ادعاهایی که داره صادره، محاکمه علنی بذاره و این متهم‌ها رو به پای محاکمه بکشونه و بگذاره مردم قضاوت بکنن، بگذاره که نهادهای بین‌المللی حقوق بشر قضاوت بکنن. در غیر این صورت در حوزه اتهام زدن و در حوزه افترا و دروغ پراکنی، متاسفانه دولت ها در گذشته و حالا همیشه متاسفانه با توجه به وسایل ارتباط جمعی، رسانه های خبری که در اختیار دارن، به مراتب اونها از امکانات بیشتری برخوردارن تا بتونن این اتهام ها و این دروغ زنی ها رو ادامه بدن. بنابراین من فکر میکنم که نباید دنبال اینجور به عقیده من به دام یک همچین پرونده سازی های افتاد و اتهام رو از طرف متهم اصلیش متوجه دولت های خارجی کرد. دولت های خارجی همونجوری که خدمتتون عرض کردم، اونها برنامه های خاص خودشون دارن. مدافعان حقوق بشر هم اگر به اصالت کارشون اعتقاد دارن و اگر واقعا کارشون رو مستقل از دولت ها میخوان جلو ببرن، هرگز پیرامون و گرد اینجور کمک ها پول ها نمیگردن. خاطر اینکه دفاع از حقوق بشر هم دیگه خدمتتون عرض کردم، شاخصه اصلیش استقلاله و یکی از وجوه مشخص استقلال، استقلال مالی است. و سازمان هایی هم که آقای باقی ازش یاد کردن، این در اساسنامه شون این موضوع قید شده، ولی این سازمان ها اساسا کاری با دولت ها ندارن. این سازمان ها از دولت هایی که به این دستاویز ها و به این بهانه ها برای مدافعان حقوق بشر پرونده سازی می کنند، اونها رو مورد اذیت و ایذا قرار میدن، اونها رو به زندان می اندازن، می خواند که از این سیاست شیطانی دست بردارن و واقعا به حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر پاس و احترام بگذارن.
نمایش فیلم 300 ماجرای یکی از جنگ‌های ایران و یونان باستان، بحث‌هایی را در مورد تفاوت فرهنگ‌های ایران و یونان باستان به دنبال آورد. پیش از این فیلم، فیلم اسکندر هم گرچه به میزان کمتری با انتقاد همراه شد، چرا که در هر دو فیلم فرهنگ یونانی فرهنگی برتر تصویر می‌شود. در فیلم اسکندر، زمانی که اسکندر خردسال آموزش می‌بیند، استادش از ایرانی‌ها به عنوان بربر یاد می کند و یونانی ها را آزاد مردان می داند. بر اساس همه شواهد تاریخی، در ایران هخامنشی نه تنها بردگی وجود نداشته که همه اقوام و همه ادیان با یکدیگر همزیستی داشتند و به گفته دکتر عباس میدانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد، مولتیکالترالیزم یا کثرت‌گرایی فرهنگی که امروزه بزرگترین دستاورد جوامع دموکراتیک تلقی می شود، در دوران پادشاهی کوروش به روشنی وجود داشته. با این اوصاف، چرا دموکراسی میراث تمدن یونانی به حساب می آید و چگونه است که نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی هخامنشی با برابر دانستن انسان‌ها و با مدارای قومی و مذهبی ارتباطی با دموکراسی پیدا نمی‌کند. چرا دموکراسی در ایران ریشه نگرفت؟ این سوال را با دکتر عباس میلانی در میان گذاشتیم.
آقای میلانی گفت پیش از پاسخ دادن به این سوال باید چند نکته را روشن کرد.
یک نکته واقعیت این است که تاریخی که ما ایرانی‌ها در مورد خودمون می‌دونیم و ما ایرانی‌ها در مورد خودمون نوشتیم، به خصوص در دوران هخامنشی، متاسفانه اندکیش به دست ما رسیده. لاجرم اونچه که ما از تاریخ خودمون می‌دونیم از زبان یونانی‌ها می‌دونیم. در چند سال اخیر، مثلا منظورم در چند دو سه دهه اخیره، یه مقداری لوح‌های تازه‌ای پیدا شده در تخت جمشید، مثلا حدود 2600 لوح جدید پیدا شده و بر اساس اونها مورخین دارن با دقت تازه‌ای در مورد تاریخ اون دوران صحبت میکنن و بر اساس اونها نشون داره داده میشه که اونچه که یونانی‌ها در مورد ایرانی‌ها میگفتن بیشتر غرض‌ورزی سیاسی آغشته بوده و حقیقت تاریخی چندانی الزاماً همش نداره. مثل این است که یک کسی 2000 سال از امروز بخواد مثلا تاریخ آمریکا رو بر اساس اونچه که در روزنامه جمهوری اسلامی نوشته میشه تنظیم بکنه، اون تاریخ دقیقی از آمریکا نخواهد بود. این منابع ایرانی تازه دارن که برخیشون به دست ما میاد. در مورد نظام بردهداری حرف شما کاملا درسته. نظام بردهداری در یونان نه تنها وجود داشت، بلکه پایه‌های اساسی تفکر یونانی، یعنی ارسطو و افلاطون، هر دو در کتاب‌هاشون بدون هیچ شک و شبهه‌ای از نظام بردهداری به عنوان بخشی از طبیعت انسانی دفاع میکنن. به این معنا که میگن بعضی انسان‌ها برده طبیعی هستن و اونها رو باید برده کرد، و میدونیم که ایرانی‌ها چنین تصوری نداشتن. میدونیم که کوروش یکی از برجسته‌ترین مدافعین حقوق بشر و شاید اولین بیانگر حقوق بشر، اعلامیه که در مورد اقوام داد، دستوری که در مورد یهودی‌ها داد، از آن تقریبا همه امروز آغاز مفهوم حقوق بشره. در مورد دموکراسی هم دو نکته به نظر من باید بهش توجه کرد. یک اینکه دموکراسی که در زمان آغاز تاریخ یونان، یعنی همون زمانی که این جنگ ها و این دو فیلم 300 و اسکندر در اون دوران تحقق پیدا میکنن، وقتی که نوشته های اون دوران توجه میکنید، مثلا به همین افلاطون و ارسطو توجه میکنید، دموکراسی درش مفهوم مثبتی نبود. برای ارسطو و برای افلاطون هر دو دموکراسی بدترین شکل حکومت ممکنه. برای اینکه ارسطو و افلاطون میگفتن دموکراسی یعنی حقوق توده مردم، دموس، عوام مردم، و عوام مردم چیزی در مورد سیاست نمیدونن، پس حکومت در دست اونها دادن عین دادن حکومت در دست شارلاتان هاست. امروز مراد ما از دموکراسی یه چیز کاملا متفاوتی از اون که یونانی ها در اون زمان انجام میدادن. دموکراسی یونان در 2500 سال پیش حکومت یک اقلیت مالدار مرد بود، هم زنا هم فقرا و هم اقوام دیگه ازش کاملا محروم بودن. و نکته آخرم که میخواستم خدمتتون عرض کنم، این بربری که یونانی ها میگفتن در واقع در اون زمان مفهوم تحقیرآمیزی نداشت. امروزی که بربر مفهوم تحقیرآمیز پیدا کرده، در اون زمان مرادشون تمام کسانی بود که یونانی صحبت نمی کردن. ولی خب این قضیه به نوعی خودمرکز بینی نشون میده دیگه، که هر کسی که زبان شما رو صحبت نمی کنه تحقیر میکنیدش.
آقای دکتر میلانی، با همه توضیحاتی که شما دادید، ولی یک واقعیت این هستش که به رغم برتری نظام اجتماعی در ایران با توجه به مفهوم حقوق بشر، چرا دموکراسی در ایران ریشه نگرفت؟
من فکر میکنم که این مسئله دوباره ربط مفصلی داره در بسیاری از جنبه های تاریخ و جغرافی های اون زمان ایران. در این مورد مورخین اظهار نظرهای مختلفی کردن. برخی از مورخین، اونهایی که نژادپر هستن، معتقدن که دموکراسی بیشتر با آب و هوای، و به منظورم از آب و هوا دقیقا همین آب و هواست، آب و هوای غربی همساز و همسوز، که خب به نظر من یک سر بی ربطه. برخی به این نکته اشاره کردن که خب شرایط جغرافیایی ایران جوری بوده که اقتضای
یک قدرت متمرکز مرکزی قدرتمندی رو میکرده. به اصطلاح این طرفداران که تیپشون از مارکس شروع میشه تا آقای ویتفوگل که مفهوم استبداد آسیایی رو بیشتر فرموله کردن، هر دو اینها به یک مسئله اشاره دارن، به اون که ایران به لحاظ کمبود آب، به لحاظ اینکه نظام قدرتمند مرکزی وجود داشت، لازم شد که قدرت متمرکزی درش بیاد. مسئله دیگری هم که دست به دست این داد، نظام فئودالی ویژه است که در ایران وجود داشت. مورخین الان سال هاست بحث در مورد این دارن که آیا در ایران نظام فئودالی وجود داشت یا نه، ولی تردیدی نیست که تفاوت هایی بین نظام فئودالی ایران و نظام فئودالی اروپا وجود داشت. اون طبقه اشراف قدرتمندی که مثلا در انگلستان در این قرن‌های متمادی وجود داشتن و بر اساس قدرت اونها بالمعال قدرت شاه محدود شد و بر اساس محدود کردن قدرت خود اینها نظام دموکراسی جدید پیش آمد، اینها در ایران وجود نداشت. ایران به لحاظ دوباره همین قدر قدرتی دولت، به لحاظ قدر قدرتی شاه، به لحاظ اینکه شاه در خیلی از موارد قدرت معنوی و قدرت سیاسی رو در خودش خلاصه میکرد، یعنی این ترکیبی که در غرب در مسیحیت وجود نداشت. در مسیحیت حتما میدونید در کتاب مقدس نوشته مثلا که به قیصر حقش رو بدید و به مسیح حق خودش رو بدید. در ایران سنتی وجود داشت که قیصر و مسیح در یک شخص، در شخص پادشاه، امروزه در شخص ولی فقیه خلاصه میشن و ادغام این دو مفهوم، یعنی مفهوم قیصر که در واقع ازش عرصه سیاسی برمیخیزه و مفهوم مسیح که ازش عرصه معنویات برمیخیزه، وقتی که ترکیب میشن ترکیب خطرناکی پیدا میشه. و فقط هم در ایران نیست، در اروپا هم این ترکیب مثلا وقتی که پیدا شده بهترین جاش روسیه است دیگه. در روسیه تزار ترکیب اینها بود، میدونیم که سنت تزاری هم مثل سنت ایران ازش دموکراسی برنخواست. ولی اتفاقا اگر برگردیم دوباره به دورانی که فیلم 300 و فیلم اسکندر بهش ربط داره، بر اساس اسناد و مدارکی که امروزه به دست آمده، همین لوح‌هایی که بهش اشاره کردم در اومده، ببینیم در اون زمان اتفاقا در ایران دموکراسی در مفهوم امروزی، یعنی برابری انسان‌ها با هم، برابری زن و مرد مثلا، آزادی مذهب مثلا، تنوع و تکثر مذهب مثلا، در همه این مفاهیم در اون زمان ایران خیلی دموکراتیک تر از غرب بود. یعنی لوح‌های تخت جمشید الان نشون میدن که در اون زمان زنها حقوق مساوی با مردان میگرفتن. زنها نه تنها کار میکردن بلکه به عنوان کارفرما در فهرست حقوق بگیرها قرار داشتن. و کوروش میبینیم که در واقع اولین پادشاهی است که این تکثر مذهب رو میپذیره و تنوع فرهنگ ها رو میپذیره. اون چی که امروز در غرب ازش به عنوان مولتیکالترالیزم یاد میشه و به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای دموکراسی غربی یاد میشه، بدون شک در زمان کوروش در ایران در بسیاری از زمینه ها، نه همه ولی در بسیاری از زمینه ها، ایرانی ها خیلی بالاتر بودن، خیلی پیشرفته تر از غربی ها بودن. به ضرس قاطع میشه گفت که هیچ دوباره قومی خارج از قوم خود یهود که عهد عتیق در مورد اونها هست، هیچ انسانی به غیر از پیامبران به اندازه کوروش و هیچ قومی به اندازه ایرانی های اون زمان مورد تمجید کتاب مقدس نیستن. کوروش به عنوان چیزی نزدیک به یک پیامبر ازش یاد میشه، به عنوان کسی یاد میشه که این مفهوم تساهل رو آغاز کرد. از اینجاست که واقعا آدم دریغش میاد که مملکتی که 2700 سال پیش رهبری چون کوروش داشته، امروز سخنان کسانی چون احمدی نژاد یادآور ایران هستند و حرفای زشت و شنی که در مورد هولوکاست میزنه یا در مورد یهودیان میزنه، واقعا بر یک تاریخی لکه میاندازه که تاریخ درخشانی است و تاریخ ستودنی است.
با تشکر از آقایان اکبر مهدی، عبدالکریم لاهیجی و عباس میلانی و با خداحافظی از شنوندگان، برنامه را به پایان میبریم. تا هفته